به نام خداوند عیسی مسیح.
شام آخر، بخش دوم، شایستگی در شام خداوند.
یکی از درس هایی که شام آخر خداوند به ما می دهد این است که هر کسی به ناشایستگی بر سر سفره شام آخر یا همان پسح خداوند بنشیند، افکار او به زودی آشکار و برملا خواهد شد. نمی بایست کسی به ناشایستگی بر سر سفره شام خداوند بنشیند. شام خداوند زمان آشکارسازی حقیقت است. به هنگام خوردن شام خداوند که نمادی از بدن و خون مسیح است، می بایست شخص در طهارت و پاکی روح و فکر قرار داشته باشد. بدن مسیح مقدس است و هر گونه ناپاکی را محو می سازد. او با گناه و ناپاکی رفاقت ندارد. پولس رسول در این خصوص هشدار می دهد.
به آیه دقت کنید.
زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید. پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد، زیرا هر که میخورد و مینوشد فتوای خود را میخورد و مینوشد، اگر بدن خداوند را تمیز نکند. از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیدند. یهودای اسخریوتی در فکر فروختن خداوند بود و چون با این فکر از شام خداوند خورد، فوراً شیطان به او داخل شد و فکر خود را به انجام رسانید. یوحنا در خصوص نفوذ شیطان در یهودا می نویسد:
به آیه دقت کنید.
عیسی جواب داد: آن است که من لقمه را فرو برده بدو می دهم. پس لقمه را فرو برده به یهودای اسخریوتی پسر شمعون داد. بعد از لقمه شیطان در او داخل گشت. آنگاه عیسی وی را گفت: آنچه می کنی به زودی بکن. اما این سخن را احدی از مجلسیان نفهمید که برای چه بدو گفت، زیرا که بعضی گمان بردند که چون خریته نزد یهودا بود، عیسی وی را فرمود تا مایحتاج عید را بخرد یا آنکه چیزی به فقرا بدهد. خود من نیز هر ساله در شام خداوند که در کلیسا حضور داشتم، شاهد سقوط و افتادن بسیاری از ایمان و خروج از کلیسا بودم. همه آنان با افکار و اعمالی ناشایست در شام خداوند حاضر می شدند و گویی برای یک شام مهمانی گرد هم جمع می شدند. اما دقیقاً پس از مدتی کوتاه، عفونت افکار آنان که با کلیسای خداوند نمی توانست سازگاری یابد بیرون می زد و با فضاحت از کلیسای خداوند خارج می شدند و حتی بعدن سعی در لطمه زدن به کلیسا می نمودند. دقیقاً مانند یهودای اسخریوتی. خداوند می دانست که می بایست تسلیم و کشته گردد و از این جهت در معرفی عامل خود دست نگه داشت، ولی در خصوص یهودای اسخریوتی یک وای وحشتناک فرمود.
به آیه دقت کنید.
به درستی که پسر انسان به طوری که درباره او مکتوب است رحلت می کند، لیکن وای بر آن کسی که پسر انسان به واسطه او تسلیم شود. او را بهتر می بود که تولد نیافتی. برخی می گویند پتروس که گناه او بزرگتر بود، چون هم خداوند را سه مرتبه انکار کرد و هم دشنام داد. حقیقت امر این است که کار پتروس با توبه قابل بخشش بود. چرا؟ به یاد داشته باشید که هنوز مسیح مصلوب نشده و روح القدس افاضه نگردیده بود تا به خاطر انکار شخص دوباره به سیطره شیطان درآید. هنوز نجات از گناه محقق نشده بود. پس هر کسی مسیح خداوند را می توانست داشته باشد تا به موقع از فیض خداوند بهره مند شود. اما یهودای اسخریوطی چه کرد؟ او منجی خود را که شناخته بود به بهای 30 سکه نقره به شیطان فروخت. او وارد یک معامله شیطانی شد. او با فروختن تنها راه نجات خود روح خود را نیز به شیطان سپرد. بعد چه شد؟ وقتی از این کار خود پشیمان شد دیگر شیطان به او مجال نداد، چون او خود را به شیطان تقدیم کرده بود و شیطان نیز در وقت لزوم جان او را گرفت. از این جهت خداوند در حق او فرمود: وای بر کسی که پسر انسان به واسطه او تسلیم شود، او را بهتر می بود که تولد نیافتی. می دانید؟ همان گونه که یک شریر در جمعی مقدس نمیتواند عرض اندام کند و شرارت او برای وقتی که از آن جمع خارج شده میباشد، همچنین اگر در جمع گروهی کاذب که در ناشایستگی و بی‌حرمتی مراسم شام خداوند را برگزار میکنند حاضر باشد، هرگز بر ضد آن جمع کاری نمیکند و چیزی برملا نمیشود. میدانید چرا؟ در جایی که بدن خداوند را تمیز نمی دهند و بی حرمت می سازند، روح القدس نیست تا شرارت را ملتهب کند. این اتفاق بسیار تلخی است برای کسانی که با برگزاری ناشایست شام خداوند و متعاقب آن برملا نشدن افکار و اعمالشان می پندارند در سلامت ایمانی و رفتاری به سر می برند. آن هم در زمانه‌ای که روز شریر و تمام جهان در گناه خابیده است. در این روز شریر همیشه نبود طوفان در کلیسا را میبایست دلیلی بر استیلای شیطان دانست. ناشایستگی در خوردن شام خداوند کمی گسترده تر از آنچه گفته شده میباشد. برخی از ناشایستگی ها مربوط به چگونگی انجام دادن یکایک این مراسم است، اما از آنجایی که هنوز در خصوص آن موارد صحبت نشده، حقایق مربوط به آنها را می‌گذاریم کمی جلوتر وقتی که در خصوص هر یک از آن موارد ناگفته صحبت خواهیم نمود.
خوردن شام کامل.
کمتر جایی دیده شده که شام آخر را به درستی و به همان شکلی که باید باشد برگزار کنند. ظاهراً اکثر کلیساها فراموش کرده اند که شام آخر پیوسته به پسح خداوند است و رسم بر خوردن شام می باشد. خود مسیح هیچ موعد پسح را بدون شام نگذراند، حتی در شام آخر. تمام انجیل نگاران به موضوع خوردن شام واقعی اشاره کردند، نه تنها یک عمل نمادین. متا میگوید و چون ایشان غذا میخوردند. مرقس میگوید شامگاهان با آن 12 آمد و چون نشسته غذا میخوردند. لوقا میگوید و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت، و یوحنا میگوید از شام برخاست و جامه خود را بیرون کرد و دستمالی گرفته به کمر بست. هر چهار انجیل نگار به خوردن مفصل شام اشاره دارند. به هنگام شام آخر خداوند حتماً میبایست بساط شام مفصل فراهم باشد. هرچند امروزه میدانیم که آن بره پسح نمادی از خداوند عیسی مسیح بود. و خداوند در شام آخر چه کرد؟ او نان فطیر را به عنوان نمادی از بدن خود پاره کرد و به حاضرین داد تا بخورند و گفت:
به آیه دقت کنید.
و چون ایشان غذا می‌خوردند، عیسی نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید، این است بدن من. و پس از آن یک پیاله شراب را در بین حاضرین چرخاند و گفت:
به آیه دقت کنید.
و پیاله را گرفته شکر نمود و به دیشان داده گفت همه شما از این بنوشید. و به این گونه یک جابجایی در عهد جدید صورت گرفت.
به آیه دقت کنید.
زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. اما این بخشی از شام آخر خداوند بود که جایگزین بره قربانی عهد عتیق شد، ولی سایر متعلقات شام پس از آن بر جای خود برقرار بود. اسم این سنت خداوند بر روی خودش است، شام، یعنی یک وعده غذایی که میبایست به هنگام شب خورده شود، نه در صبح یا ظهر یا در عصر، بلکه فقط در شب. باید همان گونه که از زمان موسی بوده و خود خداوند نیز به همان گونه حرمت می‌گذاشت به انجام برسد. فقط خداوند 3 مورد را به این سنت افزود و جایگزین کرد. لذا هرگاه شام آخر را پاس می‌دارید، می‌بایست دقیقاً همان گونه که خداوند عیسی مسیح برای ما نمونه گذاشت حرمت بدارید.
مکان خوردن شام خداوند.
در عهد عتیق بره پسح را هر شخصی با اهل خانه و در خانه خود می‌خورد و نهایتاً اگر تعدادشان برای بره کم بود با همسایگان خود در خانه می‌خوردند.
به آیه دقت کنید.
تمامی جماعت اسرائیل را خطاب کرده گویید که در 10 این ماه هر یکی از ایشان بره‌ای به حسب خانه‌های پدران خود بگیرند، یعنی برای هر خانه 1 بره، و اگر اهل خانه برای بره کم باشند آنگاه او و همسایه اش که مجاور خانه او باشد آن را به حسب شماره نفوس بگیرند، یعنی هر کس موافق خوراکش بره را حساب کند. این فریضه برای هر خانه بود. در شام آخر خداوند آن را با شاگردانش در بالاخانه یک مهمانسرا گذراند.
به آیه دقت کنید.
و به صاحب خانه گویید استاد تو را میگوید مهمانخانه کجا است تا در آن پسح را با شاگردان خود بخورم. او بالاخانه‌ای بزرگ و مفروش به شما نشان خواهد داد، در آنجا مهیا سازید. پس رفته چنان که بدیشان گفته بود یافتند و پسح را آماده کردند. کلن چه پسح خداوند در عهد عتیق و چه شام خداوند در خانه‌ای که سقف پوشیده و دروازه‌ای ورودی داشت گذرانده می شد. دلیل آن را می دانیم، زیرا در عهد عتیق میبایست خون بره بر سردر و دو قائمه ورودی خانه مالیده میشد تا فرشته مرگ نتواند وارد خانه گردد. در انعقاد شام آخر در عهد جدید با اینکه مسیح آن را در خانه خود یا هیچ یک از شاگردانش نگذراند، اما با جمعی از شاگردانش در بالاخانه‌ای که دروازه ورودی داشته گذراند. این به ما می آموزد که شام آخر نیز مانند پسح خداوند می بایست در خانه یا فضایی سربسته که درب ورودی دارد گذرانده شود، نه در فضای آزاد. نکته دیگر این که مسیح با شاگردانش آن را گذراند، زیرا از پیش آنان را برادر خود خوانده بود، یعنی با اهل خانه روحانی خود که زیر سایه پدر آسمانی همسایه و از یک خانه محسوب می شدند. در کل کتاب به ما می آموزد که شام آخر خداوند را یا اهل هر خانه و ایمانداران می توانند در خانه های خود بگذرانند و یا در ساختمانی دیگر مانند کلیسا. محصور بودن مکان به این دلیل است که بیگانه در آن تردد نکند، از آن روی که شام پسح خداوند برای برگزیدگان ایماندار است. لذا آنچه مسلم است چون شام آخر خداوند گذرانده می شود، به هیچ وجه در آن جمع و مکان شخصی بی ایمان و یا کسی که به هر دلیلی نمی خواهد یا نمی تواند شام آخر خداوند را بخورد، حضور نداشته باشد.
زمان خوردن شام خداوند.
آیا در هر زمان می توان به یاد خداوند شام آخر را به جا آورد؟ برخی با استناد به باب دوم از کتاب اعمال رسولان تعلیم می دهند که حتی هر روزه می توان شام آخر خداوند را به جا آورد، چون کتاب می گوید
به آیه دقت کنید
و هر روزه در هیکل به یک دل پیوسته می بودند و در خانه ها نان را پاره می کردند و خوراک را به خوشی و ساده دلی می خوردند. این قطعاً یک برداشت اشتباه و ناشیانه است. اولاً هیچ اشاره مستقیمی به خوردن نان به نیت شام خداوند نشده. دوماً آیه فقط به پاره کردن نان اشاره دارد و اگر آن را به منظور تقسیم کردن نان فطیر در شام خداوند بدانیم، چرا هیچ سخنی از شستن پاها و نوشیدن شراب نیامده که دو رکن اصلی دیگر در شام خداوند است؟ سوماً خود خداوند عیسی مسیح شام آخر را که پیوسته در موعد پسح بوده در موقع مقرر آن به جا می آورده. پس این پاره کردن نان در اعمال رسولان باب دوم چیست؟ از دیرباز نان نمادی از قوت روزانه بوده و شامل تمام سبد خوراکی خانوار می شده. امروزه نیز وقتی می خواهند بگویند فلانی خرجکش خانه است، به او می گویند نان آور خانه است. نان در اصطلاح نماد کل سبد خانوار است. در این آیه نیز از نان به عنوان قوت روزانه اشاره شده، اما به طور خاص می‌خواهد بیاموزد که ایمانداران به مسیح پس از آن این خوراک را در یک همدلی و محبتی و به مساواتی که از خداوند یافته بودند در کنار یکدیگر می‌خوردند. حال چرا لوقا در کتاب خود به این اشاره کرد؟ زیرا تا پیش از آن در فرهنگ یهودیان زنان فاقد جایگاه و ارزش اجتماعی حتی در خانه هایشان بودند. یهودیان زنان را با رکیک ترین تمثیل ها مورد اهانت و تمسخر قرار می دادند و با آمدن مسیح بود که تازه او به زنان شخصیت و جایگاه محترمی بخشید. این آیه به یک فضای روحانی پر از محبت حکایت دارد، نه به شام خداوند. از سوی دیگر اگر بپذیرید که به معنی شام خداوند است، آیا آنگاه بیشتر به بزم میگساری هر روزه در خانه ها شبیه نخواهد شد؟ یعنی مسیحیان هر روزه شراب می‌خوردند؟ از سوی دیگر کی پسح خداوند که یک فریضه ابدی بود و هر ساله در وقتی مقرر در قوم اجرا می‌شده، در مسیحیت تبدیل به یک امر روزانه گردید که دیگر هیچ نشانی از آن در کتاب مقدس نمی بینیم؟ شام خداوند می بایست هر ساله و فقط در شب 14 از ماه نیسان، یعنی دقیقاً در شبی که خداوند عیسی مسیح با شاگردانش آن را به یادگار گذاشت، خورده شود. در این صورت است که به یادگار ماندن معنی می یابد. اجرای روزانه آن با هر نیت و بهانه‌ای دقیقاً به این منزل است که گویی یک شخص هر روز سال را جشن تولد گرفته و یا هر روز را روز ازدواج خود اعلام کند.
اعمال شام آخر خداوند.
در آخرین شام پسح که خداوند عیسی مسیح با شاگردانش در شب قبل از مصلوب شدنش به جا آورد، سه فریضه مفهومی در عهد جدید را برای آن شب به یادگار بر جای گذاشت و از تمام شاگردانش خواست تا آنها را به یادگار او به جا آورند. او امروزه نیز از ما انتظار دارد تا با همان کیفیت و نمونه‌ای که قرار داده هر سال آن را به جا آوریم. این سه فریضه در شام خداوند عبارتند از شستن پاها، خوردن از یک نان فطیر، نوشیدن از یک جام شراب.